بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در محرمات احرام بود. خوب عرض کردیم محرمات را ما به سه بخش تقسیم کردیم. بخشی که فقط بر زن حرامه، دسته دوم اونهایی بودند که فقط بر مردها حرام بودند، دسته سوم اونهایی بودند که مشترک بین مردها و زنها بودند. در این کتاب اون بخش سوم یعنی همون مشترکات از محرمات عنوان شده. مورد اول صید البر بود که عرض کردیم حیواناتی که در خشکی هستند شکار اونها در حال احرام جایز نیست و کفاره داره اگر کسی این کار را انجام بده. اما عرض کردیم اگر حیوان دریایی باشه مانعی نداره شکار و صید. دومین از محرمات بحث استمتاع. اگر کسی در حالی که محرم است مرتکب عمل جماع بشه یا نه حتی لذت جنسی ببره از طریق تقبیل و بوسیدن ولو قصد شهوت هم حتی نداشته باشه، یا مس کند زوجه خودش را از روی شهوت ولو یک تماس بدنی محض باشه، یا حتی اگر نگاهی باشه که منجر به خروج منی بشه، همه اینها حرامه بر شخص. البته غیر از اینها حرام نیست. نکته دیگه اینه که استمناع هم در حال احرام همیشه حرامه، اما در حال احرام هم حرامه اگر کسی این کار را انجام بده. و نکته بعدی اینه اگر کسی این کارها را انجام نده اما کسی را به عقد کسی در بیاره یا کسی را بخواد به زوجیت خودش در بیاره، این کار هم جایز نیست و عقدم اگر جاری بکنه باطله. این مسائل مربوط به استمتاع. اما چند تا سوال را باید جواب بدیم. اولا چرا جماع حرامه؟ میفرماد دلیل مسئله آیه قرآن. در آیه 197 سوره بقره میفرماد الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کلمه رفس را همون جوری که در روایات تفسیر کردن که مراد جماع، بنابراین ارتکاب عمل جماع در حال احرام جایز نیست. این یه نکته. منتها ممکنه اینجا توهم بشه خب اگر ما محرم بودیم به احرام یک عمره مفرده ایام حج نبود، کسی مشرف شده بود یک احرام شده به عنوان عمره مفرده، اینجا هم آیا حرام هست در حال احرام یا حرام نیست؟ میفرماید درسته اینجا آیه قرآن این تعبیر را نداره، منتها با توجه به این که در بعضی از روایات کلمه الاحرام به کار رفته، این احرام هم شامل احرام برای حج تمتع میشه هم شامل احرام عمره مفرده میشه، لذا چون اون روایات تعبیر به الاحرام آوردن و احرام شامل عمره مفرده هم میشه، بنابراین در حال احرام برای عمره مفرده هم مرتکب شدن عمل جماع جایز نیست. نکته بعد این بود که عرض کردیم عمل تقبیل و بوسیدن حتی اگر از روی شهوت هم نباشه حرامه و جایز نیست. دلیل مسئله روایتی است که در این رابطه وجود داره. البته این روایت دلالت بر کفاره میکنه، همون جوری که عرض کردیم مکرر، خب به تلازم عرفی عرف از این که کفاره ثابت شده میفهمه که این عمل حرام بوده و الا کفاره ثابت نمیشه. نکته سوم این بود که عرض کردیم مس و تماس بدنی اگر از روی شهوت باشه حرامه. دلیل مسئله را هم میتونیم روایات قرار بدیم که به خوبی از بعضی از روایات استفاده میشه. فقط یه مسئله وجود داره اینجا که آیا اگر مس نبود فقط نگاه و نظر بود، منتها این نظر و نگاه به همسر یا زوجه یا یک زن منجر به خروج منی بشه، اینجا چی؟ در این صورت هم میفهماد اگر نگاه به گونه ای باشه که موجب امنا بشه، این هم جایز نیست و حرامه که از روایت هم عرض میکنیم به خوبی این مسئله استفاده میشه. این هم یه نکته. اما نکته بعدی اینه سایر موارد دیگه اشکال نداره، حالا با هم حرف بزنن، اون مانعی نداره، نگاه بکنن به هم، هیچ قصدی هم نداشته باشن، او هم مانعی نداره. اون چه که حرامه فقط همین مواردی است که ذکر کردیم. عبارت رو دقت کنید تا دو نکته دیگه باقی مونده خدمتتون عرض کنیم. پس مورد دوم از محرمات الاستمتاع، بهره برداری به صورت لذت، حرام است بر محرم جماع.
دوم تقبیل ولو بدون شهوت، بوسیدن بدون شهوت هم جایز نیست. سوم والمس و بشهوتن. چهارم و نظر المعدی علی الامنع، اون نگاهی که موجب خروج منی میشه. ولی ولا یحرم غیر ذلک، غیر از اینها حرام نیست. و یحرم ایزن الاستمناء، استمناء هم حرامه. و همچنین جاری ساختن عقد ازدواج و یقع و باطلا، اگر کسی صیغه عقد را هم جاری کنه صحیح واقع نمیشه و این صیغه باطل. اما دلیل مسائل، اما حرمت الجماع، چرا جماع حرامه در حال احرام؟ فلقوله تعالی الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج در ماهای معین است و کسانی که با بستن احرام حج را بر خود واجب کرده اند، فمن فرض فیهن الحج، اینها دیگه فلا رفس، اجازه ندارن آمیزش جنسی انجام بدن، ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حق انجام ارتکاب گناه و جدال را در حج ندارن. اون قسمتی که میتونه مدعای ما را ثابت کنه کلمه رفسه. فان الرفس هو الجماع، چرا میگیم مراد جماعه؟ حسب تفسیر النصوص، در روایات وقتی در مقام تفسیر این آیه بودن مراد از رفس را جماع دونستن. سوال اینه، خب این آیه مربوط به حج تمتعه، شامل عمره مفرده نمیشه؟ میفرماد بله. و اذا کان ذلک غیر شامل لمثل احرام العمره المفرده، اگر بگیم این آیه شامل مثل احرام عمره مفرده نمیشود، پس ممکن است تمسک بکنیم به اطلاق کلمه الاحرام در صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام. روایت اینه، الرجل اذا تهیأ للاحرام، چه احرامی معلوم نیست، مطلق هم شامل احرام عمره مفرده میشه هم شامل احرام برای حج میشه. فلهو ان یأتی النساء، اگر میخواد بره بعدش محرم بشه اشکال نداره جماع با همسر. تا کی؟ مالم یعقد التلبیه، تا وقتی که تلبیه رو نبسته باشه. اما به محض اینکه تلبیه رو گفت میشه محرم، معلوم میشه که دیگه جماع جایز نیست، پس کلمه ی الاحرام شامل احرام عمره مفرده هم میشه. و اما حرمت و تقبیل ولو بدون شهوت، اما اینکه بوسیدن جایز نیست ولو بدون شهوت، به خاطر صحیحه مسمع ابی سیار عن ابی عبدالله علیه السلام، یا ابا سیار، امام فرمود ای ابا سیار، ان حال المحرم زیقه، حال محرم زیقه، در تنگیه، فمن قبل امرهته او علا غیر شهوت و هو محرم، اگر کسی همسرش را حتی بدون شهوت ببوسد و حال اون که او محرم است، فعلیه دم و شاتن، کفاره داره، باید یک گوسفند قربانی کنه. خب این که دلالت نمی کرد بر حرمت، می گفت کفاره ثابته، می فرماد این را هم اضافه کنید به روایت، بعد از ضم فهم العرف، بعد از اینکه ما ضمیمه می کنیم و اضافه می کنیم فهم عرف را، حرمت عرف، حرمت رو می فهمه. خب عرف از کجا می فهمه؟ من ثبوت الکفاره، این را می فهمه عرف که حرامه به خاطر اینکه کفاره ثابت شده. و اما حرمت المس به شهوه، اما اینکه عرض کردیم تماس بدنی از روی شهوت هم جایز نیست به خاطر صحیحه مسمعی که گذشت، همین روایتی که خوندیم از مسمع. چرا؟ چون در ذیل این روایت که قبلا در مستند دو نخوندیم، در ذیل این روایت اینجور وارد شده، و من مس امرأته بیده و هو محرم، اگر کسی همسرش را مس کنه با دست و حال آنکه محرم است، اونم علا شهوتن، فعلیه دم و شاتن، یه گوسفند باید قربانی کنه و کفاره بده. و من نظر الی امرأته نظر شهوتن فامنا فعلیه جزور، اگرم کسی نگاه بکنه از روی شهوت به همسرش بعد منی ازش خارج بشه، یک شطور باید کفاره بده. سوال اینجا که در روایت بحثی از حرمت نبود، میفرماد به همون بیانی که گذشت، وقتی که کفاره ثابت بشه به دلالت التزامی عرف میفهمه که حتما حرامم هست. اون صدر روایت مربوط به حرمت المس به شهوت بود، چون فرمود من مس امرأته بیده و هو محرم. ذیل روایت در مورد این بود که کسی نگاه بکنه از روی شهوت منی خارج بشه، لذا میفرماد و از اینجا معلوم میشود وجه در حرام بودن نگاهی که موجب امنا میشه، چون از ذیل روایت این مسئله به خوبی استفاده شد که نگاه هایی که موجب امنا هم میشه جایز نیست. و اما عدم حرمت غیر ذلك، چرا غیر از اینها جایز نیست؟ صرف این که فقط بخواد یه نگاهی بکنه یا تماس بدنی که اصلا از روی شهوت نباشه. میفرماد خب دلیلی وقتی بر حرمت نداشتیم باید بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی هم براءته، لذا میفرماد فلل براءه بعد عدم الدلیل علی التحریم. به خاطر اصل براءت چه براءت جاری میکنیم؟ بعد از اینکه هیچ دلیلی بر حرمت وجود نداره. این هم یه نکته. اما نکته دیگه در مورد استمناع، شخص کاری کنه که منی ازش خارج بشه. خب میدونیم چه در حال احرام چه در غیر حال احرام این کار کلا حرام. منتها اگر ما فرض بکنیم، ولو شکم نداریم، اگر فرض بکنیم که این کار در غیر حال احرام جایزه و حرام نیست، منتها ما دلیل داریم که در حال احرام این کار جایز نیست. دلیل مسئله چیه؟ روایاتی است که در این رابطه وجود داره. از این روایات استفاده میشه که این کار در حال احرام جایز نیست. عبارت رو دقت کنید، میفرماد اما الاستمناء فهو و ان کان محرما فی غیر حالت الاحرام. گرچه استمناء حرام در غیر حالت احرام همچنین، الا اینکه لو شککنا فی ذلک، اگر ما شک کردیم در تحریم استمناء، بازم فلا یمکن رفع الید عن حرمته فی حالت الاحرام، ممکن نیست دست برداریم از حرام بودنش در حالت احرام، قطعا دیگه در اونجا حرامه. چرا؟ به خاطر صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، سألت ابا الحسن علیه السلام ان الرجل یعبس به اهله و هو محرمون حتی یمنی من غیر جماعن. سوال کردم از حضرت در مورد شخصی که با همسرش لذت میبره، بازی میکنه و حال اون که محرمه، تا اینکه موجب خروج منی میشه ولی جماع را انجام نمیده، یا نه این کار را در ماه رمضان انجام میده. او یفعل ذلک فی شهر رمضان، ماذا علیهما، چی به عهدهشون میاد اگه این کار را بکنن؟ قال علیهما جمیعا الکفاره، هر دو به گردنشون کفاره میاد، چه شخص محرم و چه شخصی که در ماه رمضان این کار را انجام بده. خب کفارش چیه؟ مثل ما علی الذی یجامه، همون کفاره‌ای که شخصی که عمل جماع را انجام داده انجام بده، این هم باید همون کفاره را پرداخت بکنه. خب از کجای این روایت حرمت استفاده میشه؟ میگه خب وقتی کفاره ثابت میشه با همون بیانی که گذشت، خب معلوم میشه وقتی کفاره ثابت شده این کار حرامه، و الا اگر حلال بود که دیگه کفاره ثابت نمیشد. این یه نکته. نکته دوم، اگر کسی بگه این بحث ربطی به استمناء نداره، میفرماد درسته، عرف میگه چرا کفاره ثابت شد. آیا عبس با اهل و با همسر که بعد موجبات خروج منی را فرا میگیره، آیا این دخالت داره یا نه؟ یعبس به اهل موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره خروج منیست. پس آنچه که باعث ثبوت کفاره میشه این نیست که شخص با همسر خودش این کار را کرده بعد منی خارج شده باعث کفاره شده، اونی که موجب کفاره است خروج منیست. پس میتونیم از این روایت استفاده کنیم، اگر شخص با خودش کاری بکنه که منی خارج بشه کفاره ثابت میشه. لذا میفرماید یک، به تقریب المتقدم، با همون بیانی که گذشت که چون کفاره ثابت شده دلالت بر حرمت میکنه، عرف این را استفاده میکنه، و ثانیاً والمفهوم عرفا من ثبوت الكفاره کون حال خصوصیت الامنا دون العبس بالعهد. اون چه که عرف میفهمه از این که کفاره ثابت شده اینه که کفاره به خاطر اینه که منی خارج میشه، امنا صورت گرفته به خاطر خصوصیت امناه، نه به خاطر عبس با اهله چون با همسرش این کار رو کرده بعد مقدمات خروج منی فراهم شده. این هم یه نکته. اما چرا اگر عقدی را جاری بکنه حرامه و باطله؟ میفرماد فیدل علیه ما صحیحه عبدالله ابن مغیره ان ابی عبدالله علیه السلام، روایت اینه که لیس للمحرم ان یتزوج ولا یزوج، نه خودش میتونه ازدواج بکنه نه میتونه کسی را به ازدواج کسی در بیاره. و ان تزوج، اگر تزویج بکنه، او زوج محلا، حتی اگر یه شخصی هم که محرم نیست به عقد کسی در بیاره، فتزویجه باطل، این دلالت میکنه که اولا حرام است، از لیس للمحرم استفاده میکنیم، عقدش هم باطله از انتهای روایت که میفرماد فتزویجه باطلون. غیر از این هم روایت داریم که از این روایت حرمت عقد و بطلان عقد استفاده میشه. این هم یه نکته. اما سومین از محرمات بر شخص محرم استفاده از تیبه. حرامه که شخص محرم از تیب استفاده کنه، چه بو کنه، چه بخواد بخوره، چه بخواد بماله به خودش، هیچ کدومش جایز نیست. منتها سوالی که مطرحه اینه، چه تیبی حرامه؟ آیا فقط زعفران، عود، مسک، ورس و انبر، این چند موردی که در روایات ذکر شدن، یا نه هر چیزی که خوشبو باشه، هر چی که بوی خوش داشته باشه استفاده از اونها، چه بو کنه، چه بخوره، چه بماله به خودش، حرامه؟ این یه بحثیه که محل اختلاف. بعضی خواستن بگن فقط همون مواردی که در روایات ذکر شده بر شخص محرم حرامه، بعضی خواستن بگن نه اطلاق داره، هر چیزی که برش تیب اطلاق بشه و بهش تیب گفته بشه استعمال او بر شخص محرم جایز نیست. نکته دیگه که وجود داره اینه، آیا اگر ما استفاده نمی کنیم، از جایی می خواهیم رد بشیم، یه بوی خوشی میاد، می فرماید اگر بوی خوشی به مشامش برسه حتما باید جلوی بینی خودش را بگیره تا اون بو را استشمام نکنه شخص محرم، و به عکسش جایز نیست اگر یک بوی بدی به مشامش میرسه جلوی خودش را بگیره، حق نداره در حال احرام چنین کاری را انجام بده. پس استفاده از تیب، حالا اما از این که بو بکنه یا بخورد و یا این که بمالد، هیچ کدوم از اینها بر شخص محرم جایز نیست. عبارت دقت کنید، یحرم علی المحرم استعمال الطیب شما و اکلا و اطلاعا، حرام است بر شخص محرم استفاده از تیب، آنچه که بوی خوش داره، چه بو کنه استشمام کنه، چه بخوره، چه بماله به خودش. البته و فی عموم الحکم لکل تیبن، در این که آیا این حکم حرمت عمومیت داره برای هر تیبی یا نه، او خصوص زعفران و العود و المسک مشک یا ورس گیاهی شبیه به کنجد و زرد رنگ یا انبر، خلافون در این عموم حکم اختلاف وجود داره. بعضی ها معتقدن اون چه که در روایات ذکر شده به عنوان مثال هیچ خصوصیتی نداره، بعضی ها میگن نه فقط حرمت اختصاص به همین چند مورد داره، استفاده از سایر موارد تیب اشکال نداره. ولا یمسک المحرم انفه من الرائحه الکریمه، مسئله که ذکر میکنه اینه که جایز نیست امساک نمیتونه بکنه محرم بینی خودش را نگه داره از بوی بد، از اون طرف ولی باید نگه بداره خودش را از بوی طیبه و بوی خوش اگر خواست به مشامش برسه. خب چند تا مسئله را باید حل کنیم. اولا چرا حرام است تیب؟ این از اون اموریه که به خوبی میتونیم استفاده کنیم، اختلافی هم نیست، اجماعیه که حرام تیب. بله، اون چی که محل اختلافه اینه که آیا هر تیبی حرام است یا اون چی که در روایات ذکر شده فقط حرام است. حقیقتش اینه، کار یه مقدار سخته. چرا؟ چون ما دو دسته روایات داریم. یه دسته روایت ظاهرشون اینه که اختصاصی به تیب خاصی ندارن، شامل هر تیبی میشه. در مقابل ظاهر بعضی از روایات اینه که نه، فقط تیبهای خاصیه، مثل مسک، انبر، ورس، زعفران، چند مورد در روایت ذکر شده، بنابراین پس فقط همین موارد جایز نیست، ولی استفاده از بقیه آنچه که تیب است و بوی خوش داره هیچ مانعی نداره. حالا چیکار کنیم با وجود این دو دسته روایات؟ خب بعضی ها معتقدن خب اگر ما باشیم و عرف جمع بین روایات رو بدین صورت هم میکنه، میگه اون روایاتی که مطلقاً حمل بر مقید میکنیم، بر همون موارد خاص میکنیم، بنابراین فقط استفاده از اون چند مورد جایز نیست و استفاده از بقیه موارد هیچ اشکالی ندارد. اما ایشون میفرماد، مؤلف محترم کتاب، حق این است که این حرف را نزنیم، بلکه ظاهر این است که چون در آن زمان اون چه که از تیب ارزشمند بوده و گران قیمت بوده، با ارزش بوده، بالا به حساب می اومده، همین چند نوع بوده، مشک بوده و انبر بوده و ورس بوده و زعفران. اما در زمان کنونی که ما اطریاتی داریم که به مراتب ارزشمندتر از اینها هستند، خیلی بعیده که اینها حرام نباشه. لذا در روایات اون شاه فرد مسائل طیب را عنوان کرده که در اون زمان بوده. بنابراین هر چی که عنوان طیب برای صدق بکنه حرامه. امروزه انواع مختلف دیگری وجود داره و روایت چون افرادی که در اون زمان وجود داشتن همین موارد بودن، لذا همین موارد بیشتر در روایت ذکر نشده. عبارت رو دقت کنید. پس یکی از موارد طیب است. می فرماید اما حرمت و طیب فی الجمله، اما اینکه اجمالا بگیم استفاده از اطریات و طیب آنچه که بوی خوش داره حرام است، فمما لا خلاف فیها، این اجماعیه، از روایات هم استفاده میشه، فقط اختلاف در اینه و انما الخلاف فی عمومها لمطلق طیب او خصوص بعض افراده، آیا هر چی که طیب باشه حرام استفادهش یا بعضی از افرادش. چرا این اختلاف به وجود اومده؟ آخه و روایات و علی طائفتین، دو دسته روایت داریم. یک طائفتون تعم کل طیبه، اون روایات دسته ای که شامل هر طیبی میشه، و طائفتون، اما دسته دوم داریم که تختص و به بعض افراده، اختصاص به بعضی از افراد طیب پیدا میکنه. مثل چی؟ مثال الاولا، اما روایات دسته اول که ظاهرشون این هر چیزی که طیب باشه حرامه، مثل صحیحه حلبی و محمد ابن مسلم، هر دو نقل کردن از امام صادق علیه السلام، المحرم و یمسک و علا انفه من الریح الطیبه، شخص محرم باید بینی خودش را از بوی خوش نگه داره. ببینید من الریح الطیبه اصلا مشخص نکرده، هر چیزی که بوی خوش داره، ولی ولا یمسک علی انفه من الریح الخبیثه، اما حق نداره بینی خودش را از بوی ناگوار حفظ بکنه و امساک بکنه. پس اینجا معلوم میشه روایت مطلقه، هر ریحی که طیبه باشه، اختصاص به بوی اطریات خاص نداره، اختصاصی به زعفران و مشک و عنبر نداره. اما دقت کنید روایات دسته دوم و مثال ثانیه، صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام، لا تمس شیئا من الطیب و انت محرم، چیزی از طیب را مس نکن و حال اینکه محرم، ولا من الدحن از روغن استفاده نکن، و امسک علی انفک من الریح الطیبه، اگر یک جای دیدی بوی خوش میاد بینی خودت را امساک کن و بگیر، ولی ولا تمسک علیها من الریح المنتننه، اما اگر دیدی نه بویی است که بوی ناگواره امساک نکن، فانه لا ينبغي للمحرم ان يلذذ بريح طيبه، تا اینجا که مطلقه، سزاوار نیست برای محرم این که لذت ببرد از بوی خوش، و اتق بتق الطيب في زادك، اصلا در توشه خودت که داری میری از طیب استفاده نکن، همراه نبر، پرهیز بکن که ممکنه بوش بهت برسه، و انما یحرم عليك من الطيب اربع، اینجا رو خوب دقت کنید، چند تا از طیبا حرامه؟ امام میفرماد حرام است بر شما از طیب ها اربع تا اشیا، چهار تا، ظاهرش اختصاص، اگر عمومیت داشت که امام نمیفرمود چهار چیز، المسک والعنبر والورس والزعفران، پس معلوم میشه همه موارد حرام نیست. خب چیکار کنیم؟ آیا میتونیم جمع کنیم یا نوبت به تعارض میرسه؟ میفرماد والجمع العرفی یقتضی تخصیص الطائفه الاولى، جمع عرفی اختزا می کند که دسته اول را که مطلق بود تخصیص بزنیم. با چی تخصیص بزنیم؟ به طائفت ثانیه، با همین روایاتی که می گفت چهار چیز فقط از انواع طیب حرامه، به اون طایفه دومی که تصریح کرده بود بالحصر فی الاقسام المذکوره، به این که طیب هایی که حرامن منحصره در همین چهار قسمه. نتیجه چیه؟ فتکون النتیجه یختصاص الحرمه به خصوص مازوکه، نتیجه این جمع عرفیه بین روایات اینه که حرمت اختصاص داره به خصوص همین مواردی که در روایت ذکر شده. هاکذا قد یقال، اینجوری گفته شده، اما خود مؤلف محترم میفهمد نه، ولعل الاوجه ان یقال، بهترین اینجوری بگیم. چرا در روایات انگوش گذاشتن رو بعضی از موارد؟ میفهمد به دلیل اینکه اون چی که از این افراد با ارزش بودن از تیپ در اون زمان همین ها بودن. لذا در روایات هم انگوش روی این موارد گذاشته شده و حرام شد. خب اما ما امروزه داریم به موارد ارزشمندتر از اون تیپ هایی که در گذشته بوده، لذا می فرماد بعیده که اونها حرام باشه، ولی اون چی که امروزه وجود داره و از نظر ارزش به مراتب از اونها بالاتره بخواد حرام نباشد. لذا می فرماد شاید مناسب این است که اینجوری بگیم ان تخصیص الاربعه المتقدمه بالذکر، این که این چهارتایی که ذکر شده اختصاص به ذکر پیدا کرده در روایات، هو لعجل کونها الافراد الراقیه لطیب ذالک الزمان، این به خاطر اینکه این چهارتا افراد گران قیمت تیب بوده و ارزشمند تیب بوده در اون زمان. اما و فی زمان نا حدثت انواع اون ارقا من تلکه، اما امروزه به وجود اومده انواعی که با ارزشتر از اون چهارتا هستن، بنابراین ولا نحتمل حلیتا، ما احتمال نمیدیم که اینها حرام باشن، ولی اون چی که امروزه اومده و ارزشمندتر از اونهاست بخواد حلال باشه، احتمال نمیدیم اون انواعی که امروزه وجود داره حلال باشه و حرمت و تلکه بالخصوص، فقط همونا به خصوص حرام باشن. چرا؟ بعد وضوع ان حرمت الاربعه لیس الا من باب منافات رائحتها الطیبه لروح الاحرام، بعد از اینکه برای ما روشنه اگر این چهارتا در روایت حرام شده از باب اینکه بوی خوششون با روح احرام و اینکه انسان باید اجتناب بکنه از لذایز دنیوی که روح حج همینه، این منافات داره، پس هیچ اختصاصی به این چهارتا نداره. بعد از اینکه روشن است که حرمت اون چهارتا نیست مگر از باب اینکه بوی طیب اونها منافات داره با روح احرام، و شاید اینکه در روایت هم امام تعبیر آورده بود در صحیحه معاویه، اگر دقت کنید تعبیری که امام داشت چی بود؟ فرمود لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبه، همین روایتی که اتفاقا این چهار تا رو ذکر کرده بود خود معاویه نقل میکنه که امام فرمود سزاوار نیست محرم لذت ببره از ریح طیبه. پس معلوم میشه اونی که موضوعیت داره لذت بردن از بوی خوشه و بوی خوشه، و الا این چهار تا هیچ موضوعیتی ندارن. و شاید تعبیر امام علیه الصلاه و السلام فی نفس صحیحه معاویه، در همین صحیحه معاویه که خوندیم که روایت این بود فانه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبه، واضح في ذلك، این مساله را روشن بکن. پس بنابراین چه بکنیم؟ و علیه يتعين الحكم بحرمه كل طيب لا يقل شعنا من الاربعه، بنابراین به نظر ما حکم به حرام بودن هر طیبی معین است، البته هر طیبی که شأنشون از این چهارتا کمتر نباشه، هرچی که در این حد و اندازه زعفران و انبر و اینها باشه از نظر بوی خوش و ارزش، همه اینها میشن حرام. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.